عرض می شود که ما در رابطه با بحث خاورمیانه خدمت دوستان عرض کردیم، منطقه حاشیه خلیج فارس رو تموم کردیم تا جنگ دوم. یه بخشی هم بپردازیم به خاورمیانه عربی، زمینه‌های بحران و رقابت بین شرق و غرب رو در منطقه خاورمیانه عربی ما باز بکنیم. محور اساسی اختلاف رو دوستان میدونن، ما الان یه درگیری عمده داریم در خاورمیانه عربی که روی اعراب و اسرائیل متمرکز شده و خب این یه نکته اساسی است الان در روابط کشورهای منطقه با هم دیگه. و هر دعوایی به وجود میاد، هر رئیس جمهور جدیدی که در آمریکا میاد، هر قدرت جدیدی که در بلوک شرق تشکیل میشه، هر دولت کودتاچی که میاد، ناچار هست به نوعی در مورد اعراب و اسرائیل موضع‌گیری بکنه و این نشان دهنده اهمیت موضوع هست در رابطه با منطقه اعراب اسرائیل و خاورمیانه. در تقسیم بندی ریشه اختلاف، ریشه درگیری و ریشه بحث در بین عرب ها و اسرائیلی ها، خب تعدادی فرضیه هست، عده دلائل رو عنوان میکنن. عده معتقدن که بعد اصلی درگیری، نزاع و تخاصم در خاورمیانه عربی درگیری نژادی است. دو تا نژاد، یه نژاد یهودی، یه نژاد عرب، اینها با هم دیگه درگیر شدن و با هم جنگ دارن. این جنگ، جنگ ناسیونالیستی است در واقع، جنگ دو تا تیره از اقوام انسانی است. به خاطر اینا افتادن بجونن. یه دو دیگه میان میگن نه خیر آقا، این داستان نیست. داستان نیست که درگیری مذهبیه. محور بحث، محور اختلاف، محور مذهبی است. مذهب یهود و اسلام با هم تعارض دارن، درگیری دارن و این تشنج رو به وجود آورده. چه میدونید وقتی ما ریشه بحث رو گذاشتیم روی موضوع، مثلا گفتیم دعوا به خاطر نژاده، خب وقتی گفتید دعوا به خاطر نژاده، ناچارم وقتی میخواد دعوا رو هم حل کنید، باید بیاید از این زاویه یا با کمک این ماده مسئله رو حل بکنید. دعوای مذهبی است، روی مسائل مذهبی و اماکن مذهبی این قبیل قضایا بیاید مانور بدید و مسئله رو حل بکنید. ادعای میگن که دعوای ارضیه، دعوای زمینه. یه دنیا این زمین مال ماست، دعایه تاریخی دارن. اون ادعا میگن آقا ما اینجا بودیم، اینا اومدن ما رو گیر کردن، پس زمینای ما رو گرفتن، پس باید چه بکنیم؟ مقاومت بکنیم و نذاریم زمینا رو بر. اون آقا هم میگه تورات اینو به من وعده داده، انجیل به ما وعده داده، ما اومدیم اینجا رو گرفتیم. پس دعوای اصلی سر زمینه. شما بیایید روی این مسئله توجه بکنید و مشکلات رو از طریق حالا یا تقسیم مناسب زمین، چنان که به سازمان ملل متحد در 1947 این کار رو کرد، اومد گفت آقا 52% از اراضی مال عرب ها، 47% مال یهودی ها. ولی قصه حل نشد و یهودی ها بعد از اون هی حمله کردن و این اراضی رو توسعه دادن و سهم عرب ها رو کمتر کردن. خب این هم یه بحث دیگه ایست. ادعای میگن دعوای تاریخی، آقا اینا رو رها بکنید. دعوای تاریخی است. شما از صدر اسلام، از زمانی که اسلام به وجود اومده، دعوای یهود رو با مسلمان ها دارید. این هم حل شدنی نیست، چون ریشه تاریخی داره و خود تاریخ هم باید مثلا حل شد. یه عنوان دیگه ممکن است به بحث بدن، بحث فرهنگی رو مطرح بکنه. یک ماهیت دیگه قضیه بحث استعماریه، امپریالیستیه. میگن که دولت‌های اروپایی یه زمانی شد در قرن 16 و 17 را افتادن، کارخونه زدن، تکنولوژی به وجود آوردن، تأسیساتی، اماکنی که اینا اقتصادی بود، تولید رو انبوه کرد، تولید رو زیاد کرد. وقتی کارخونه اینا اومد، تا قبل با دست مثلا کچلوار میساخت، روزی یه دونه میدوخت، حالا اومد چرخ خیاطی اختراع کرده، روزی 100 تا میدوزه. شما وقتی روزی 100 تا کچلوار دوختی، به طور طبیعی 100 تا کچلوار دو تا مطلب احتیاج داره. یکی این که به فوریت پشم و پنبه و نخ و نمیدونم اینا رو بیاری، آستری رو بیاری، به دست آقای خیاط بدی که این نیاز مواد اولیه داره. دومیش این است که چه بکنید؟ اینا رو به تن مردم بکنید. یه وقت شما کچلوار دوختی که نمیتونید انبارش کنید، بید بزنه. آقا چرا به تن مردم کنید؟ خب همه مردم مملکت شما نمیتونن هر روز 100 دست کچلوار بشن. یه دست میخره برای یه سالش بس، بقیه‌اش میمونه. چه باید کرد؟ باید اینو برد جای دیگه فروخت. فروخت که چه کرد؟ خب بالاخره پول و کالا و جواهر اینا رو از اونها گرفت دیگه. این تئوری اساسی استعمار و امپریالیسم. امپریالیسم تئوریایی که چه غربیا دادن چه شرقیا دادن، چه اون تئوری که هابسون میده انگلیسیه، چه اون تئوری که لنین میده روسیه، و چه بحثایی که در مورد استعمار هست که جنبه تاریخی داره، و چه بحثایی که در مورد امپریالیسم هست که باز اینم دو قسمت میشه دیگه، استعمار نو و استعمار کهنه و امپریالیسم نو. اینها همش خلاصه کلامش اینه، ما میخوایم تولید بکنیم، به مواد خام احتیاج داریم، تولید که کردیم انبوه، باید بازار داشته باشیم. مواد خام می‌خوایم بیاریم، باید از کشورهای دیگه غارت بکنیم. این کالاهای ساخته شده اونو بخوایم بفروشیم، باید در کشورهای عقب مونده بفروشیم. در نتیجه زمینه فراهم هست برای اینکه قدرت‌های به وجود بیان و این آقایون قدرت‌ها در دنیا فتنه و فساد راه بندازن. این هم یه بحث دیگه است. میگن استعمار عامل اصلی اختلاف عرب اسرائیل. من در قضای قبلی خدمتتون عرض کردم یکی از مسائلی که معمولا در اهداف استعمار انگلستان نادیده گرفته شده، در امنیت خط لوله نفتی خلیج فارس به حیفا و نواحی مدیترانه و جای دیگه است که اینا می‌خواستن لوله کشی بکنن، نفت رو از طریق تولمبخونا منتقل بکنن برسه به نواحی مدیترانه و از اونجا منتقل بشه به اروپا و سراسر جهان. در نتیجه این احساس شد که سر لوله و ته لوله باید دچار امنیت باشه و حفظش بکنن موتورخونه رو و بتونن منافع خودشون رو تأمین بکنن. لذا در این سر از بر اومدن، گفتن خب عرب‌ها که هستند و یه نیروی باید بذاریم ما در قسمت دیگه که با منافع ما تطبیق بکنه و هماهنگ بشه. و این بود که دنبال یهودی‌ها رفتن و سعی کردن اینها رو تقویت بکنن، که بعد از مدتی ما می‌بینیم که مسئله یه مقدار زیادی تغییر میکنه و دولت انگلستان سرنخ‌ها رو از دست میده. ما در مجموع این مباحث خب همه این موضوعات رو میپذیریم، بحث اقتصادی، مذهبی، نژادی، عرض می‌شود که ارضی، تاریخی، همه اینا هست. ولی بفرمایید. نخیر، این بار که عرب ها در فرض کنید نفتی که وجود داشت در این زمان در ایران بود و بعد از جنگ دوم تقریبا در کویت و در عربستان این نفت به این صورت در میاد. در اول جنگ دوم عمده قضیه در نفت ایران بود که از منطقه خلیج میباید صادرش و عراق. در اونجا هم اکثرا عرب ها به اون سبک سیاق نبودن و در این نواحی احتمال میدادن که به خطر درگیر بشن و مشکل پیدا بکنن، بنابراین یه ملیتی رو میخواستن ایجاد بکنن که این ملیت بتونه از منافع اینا حمایت و حفاظت بکنه. در بحث ملیت ها میدونید در خاورمیانه تعداد زیاد ملیت هست، کرد هست، ارمنی هست، آشوری هست، عرب هست، از شاید ایرانی هست و نژادهای مختلفی وجود دارن در این منطقه. قبل از جنگ اول و در خلال جنگ اول بحث ملیت در سطح منطقه خیلی مورد عنایت بود از طرف غربیا، چون بحث تجزیه امپراتوری عثمانی بود و اینکه به جای اون چی بیان درست بکنن. سفرنامه‌های متعددی داریم که نیروهای مختلف اومدن در کردستان رفتن و این بحث بوده که بکنیم اینا رو مستقل یا نه. در مورد آشوریا بحث شده در رابطه با عرض می‌شود که ارامنه مسئله بوده و یهودی ها از جمله این اقوام هستن که متاسفانه مورد عنایت قرار گرفتن و سرانجام خب برای اینا هم یه وطنی در نظر گرفته شد. البته میدونید اینا رو قبلا می‌خواستن بفرستن آفریقا، در آمریکای لاتین، در اونجا یه کشوری براشون تشکیل بدن، ولی بعد انگلستان ترجیح داد که اینا رو در این منطقه مستقر بکنه و از اینها استفاده بکنه. و تشکیل دولت‌های اینچنینی ناسیونالیستی هم منطبق با مطامع غرب بوده. اگر نژاد ارمنی شکست می‌خوره یه مقداری باید رفت در تاریخ روابط روسیه و انگلستان و جای دیگه دقت کرد. اگر کردستان رو اجازه نمیدن تا به حال مستقل بشه و در دراز مدت هم چشم‌اندازی نداره، باز روی منافع این قدرت‌های جهانی ما باید دقیقاً. ولی لالین زنبور رو به هر حال وجود به وجود آوردن. لانه زنبوریست این اقلیت‌های قومی و مذهبی در منطقه که به کمترین مسئله تحریک میشه و دست و پای دولت‌ها رو در پوست گردو فرو میبره و مشکل ساز میشه و اهرم قدرتیست در واقع برای قدرت‌های خارجی که بتونن تحمیل بکنن نیازشون و اهدافشون و اغراضشون. ولی این بحث رو هم که من عرض میکنم خدمت شما، البته دلایل دیگریست که الان خدمت رو عرض خواهم کرد در قضیه خط الله نفتی خیلی کمتر بهش پرداختن و توجه زیادی بهش نشده. من فکر میکنم که این مسئله مهمتر است همه هست، چون منطقه خاورمیانه بعد از جنگ اول جهانی یعنی نفت برای غرب، و نفت اگر مردم به معنیش پی ببرن، مردمی که تولیدش میکنن، یعنی همون چی بود دیو شیشه دیو که بزنید زمین خلاصه دیو از بین میره، واقعا شیشه عمر اون دیوه. پس بنابراین باید کاری کرد که مردم منطقه متوجه این قضیه نشن. تبلیغات، افکار عمومی، فشارها، مثلا تو همین اسناد لانجاس شما نگاه بکنه، تمام تلاش ها معطوف به اینه که بگن بابا این نفت شما که به درد نمیخوره، دوزار نمیاد، ما اومدیم در آوردیم برای شما، داریم بگه پولی هم به شما میدیم در راه خدا، و بخورید و کلاتون هم بندازید بالا که گیرتون نمیاد، اگر درش هم ببندیم بخواه چکار بکن، نفت که نمیتونید بخورید به درتون هم. این اندیشه رو ترویج کردن، در حالی که شما اگر بتونید الان، خب اینا ذخیره دارن برای یک بود سه ماه چهار ماه، اگر بتونید چهار ماه دندون روی جگر بذارید ملت های منطقه رو وادار بکنید که در شیرها رو ببندن یا اعلام بکنن میبندن، همین کافیه و واقعا هم یه ما ببندن، اون وقت یه اختلالی در ژاپن، در اروپا، در آمریکا به وجود میاد که افتضاحش سرسام‌آوره. چون اون اول انقلاب یه ذره بنزین و نفت اینا نرسیدید مملکت به چه وضعی افتاده، حالا کشورهایی که اون همه تمدن و اون همه تکنولوژی عجیب غریب و عریض تحویل دارن، تو اون حساب بکنید که اگر نفتش نرسه این شیرازه عظیم و منظم چگونه مختل خواهد شد و چه فجایعی رو برای اینها به بار میاره. در نتیجه نباید اندیشه اهمیت نفت در کشورهای منطقه ترویج پیدا بکنه، باید مردم همیشه در این وقت شما حساب بکنید غالبا تمام این منافع نفتی که به وجود اومده حتی در ایران هیچ کدومش معمولا به کار مردم نیومده، به کانال‌های مختلف رفته بیرون. شما اگر اقتصاد سیاسی ایران را از زمان قاجاریه تا به امروز بررسی بکنید، برخلاف همه شایعات و برخلاف همه گفتارها، اکثریت غالب رو در قضیه اقتصاد ما نداشته ارزی که ما از طریق نفت دست بود. رقم تقریبا تمامش صرف تسلیحات و خریدهایی شده که ما از غرب کردیم و هیچ کدومش صرف هزینه های بنیادی ما نشده. تا دهه 50 از صد 50 که اساسا تا یک سوم یک چهارم درآمد های ما رو نفت بیشتر تشکیل نمیداد، بعد از اون است که مدار بالا پایین میشه، بعد از اون هم خب بالاخره میبینیم که چه مسائلی رو به وجود میاره، حالا آمارش بعد من خدمتتون میگم. به این ترتیب باید توجه داشت به این شیشه عمر به هر حال این دیوان که ما بهش توجه نداریم، حداقل حالا چجوری باید توجه رو ایجاد کرد نمیدونم، واقعا یکی از مسائلی است که باید در سطح مملکت روش کار بشه، وزارت نفت کار بکنه، حالا ارشاد کار بکنه، هر کسی، ولی کار نمیکنه. حالا مسئله چیه؟ بر تقدیر ما در اینجا دو تا بحث رو خدمت شما میگیریم و دنبال میکنیم، یکی بحث تاریخیه، یکی هم این بحث استعمار و امپریالیسم، علتهای اساسی بحران منطقه خاورمیانه عربی رو در این دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. که در قسمت تاریخی دوستان میدونن ما چند مرحله رو میتونیم تشخیص بدیم. یه مرحله غارت و جهاد هست از طرف مسیحیت، یه دوره تاریخی داریم تحت عنوان جلوگیری از نفوذ عثمانی ها در اروپا، جلوگیری از قدرتمند شدن بیشتر دولت اسلامی عثمانی، و فصل دیگری به وجود میاد در روابط ما که قدرتمندی دولت‌های اروپا هست، امپراتوری بیمار اروپا به اصطلاح، و تلاش بر این است که مسلمان‌ها رو در منطقه از بین ببرن یا نبرن، این دولت باشد یا نباشد، و سرانجام مسئله شرق هست که در تاریخ روابط بین الملل وجود داره، و مسئله شرق به عنوان یکی از محورهای تاریخی مطرحه که سرانجامش منتهی میشه به تجزیه یکی از بزرگترین امپراتوری های اسلامی و به وجود اومدن یه تعداد زیاد کشورهای کوچک که به صورت 100% اسیر دست استعمارن. من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی هست که شریف حسین از مکه متواری میشه و میره سعی میکنه در سوریه علم کتلش بالا ببره، در عراق بالا ببره، در لبنان به کار ببره. یکی از پسراش میرن در اردن، ملک عبدالله در اونجا مستقر میشه، پادشاه میشه. حالا که نه مردم اردن رو دیده بودن، نه این واقعا باباش پادشاه بوده، نه دولتی در اردن بوده. در عراق هم همین داستان تکرار میشه، در سوریه هم که اخراجش کردن فیصل رو و اجازه ورود ندادن چون فرانسوی‌ها با انگلیسی‌ها در اونجا در رقابت. در نتیجه ما بعد از این دوران شاهد پیدایش یک سلسله دولت‌هایی هستیم. البته در تبلیغات گاهی از اوقات می‌بینیم که میان فوش و بعد ویران می‌بندن به نام این دولت‌های عربی در جنگ اول مثلا عربستان 1948 که این فلان فلان شده، فلان بودن، بهمان بودن، خیانت کردن. در حالی که اصلا این بحث صحیح نیست، نمی‌گیم ما اینا خائن نبودن، ولی دولتی وجود نداشت در این زمان که در مقابل اروپا و یا اسرائیل بخواد بیسته. درست اسرائیلی هم جدید التأسیس بودن و دولتی نبودن و تازه دولت شده بودن، ولی به هر حال حمایت های غربی ها بود. همون دولتی که اومد اردن رو درست کرده بود، همون دولت میخواست بیاد کیو درست بکنه؟ فرض کنید که اسرائیل تأسیس بکنه. پس بنابراین اصلا عطف توجه به ماهیت این دولت ها به ما کمک نخواهد کرد. بحث استعماری است. اون دولت استعماری اومده یک تعداد دولت‌ها رو در اینجا تأسیس کرده و این فتنه و فساد رو به وجود آورده. سابقه تاریخی در اینجا دیگه قطع شده. ما بعد از امپراتوری عثمانی سابقه تاریخی دولت در منطقه رو نداریم. بهرحال در بحث اولیه که بحث غارت جهاد مسیحی‌ها بود، ما می‌دونیم که در زمان خلیفه دوم بیت المقدس فتح شد توسط مسلمان‌ها. اونجور که منقول هست گفته شده در کتب تاریخی، در این زمان عده‌ای از مسیحیت و یهودیت در شهر ساکن بودن و خب مسلمان‌ها به این منطقه توجه داشتن به عنوان اولین قبله خودشون، یکی از قبله‌های خودشون، و پیغمبر از اونجا به معراج و بحث‌های مختلف تاریخی. بعد از اینکه مسلمان‌ها هجوم بردن اونجا، اینا رفتن در برج باروی شهر پناهنده شدن و گفتن تا خود خلیفه نیاد ما تسلیم نمیشیم. که خلیفه دوم بلند میشه، سوار یک استر میشه و با غلامش راه میافتن با یه لباس جنده و پاره و میرن اونجا. بالاخره مردم هم میبینن این اومده و خلیفه هیچ ابهت ظاهری نداره، تسلیم میشن و خلیفه هم میره نماز شکرانه به جا میاره. بعد از اون این منطقه در اختیار مسلمان‌ها قرار میگیره. در رابطه با کتب تاریخی که ما در غرب داریم، یه تعداد کتاب هست اگر خواستید معرفی کردم خدمتون. جنگ های صلیبی مثلا مال رنه گروسه و کسان دیگر رو میتونید بگیرید، کتاب های خوبیه. اینا معتقدن که بعد از اینکه مناطق فلسطین به دست مسلمان ها افتاد، مسلمان ها به یهودی ها و مسیحی ها سخت میگرفتن، اذیت میکردن و این اذیت و آزار اینها بود که باعث شد دولت‌های اروپایی به جنبش در بیان برای حمایت از هم مذهبان خودشون تهاجم ببرن و اینها رو نجات بدن. این چیزیست که بعضاً عنوان میکنن مثلا در تاریخ قرون وسطای آلبرماله و کسان دیگه، در حالی که اینجور نیست. و همین مورخین عنوان کردن که اروپا در یک وضعیت بدی بود از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی. بعد از اینکه آوازه جهانگیری دولت‌های اسلامی در دنیا مطرح شد، از ثروت اینها، از قدرت اینها شایعاتی بر زبان‌ها افتاد، یه تبلیغاتی در سطح غرب صورت گرفت. این فقر و بدبختی و استیصالی که در سطح غرب بود و مسائل مذهبی که کلیسا تا حد زیادی عنوان می‌کرد، این رو تحریک کرد جماعتی رو که عده کثیری نزدیک به 1 میلیون نفر بلند بشن راه بیفتن برای آزاد کردن بیت المقدس. اینا راه افتادند و اومدند یه سفر طولانی رو از طریق دریا و کویر و جاهای مختلف، که این 1 میلیون نفر در طول راه تلفات زیادی دادن که ظاهرا وقتی به بیت المقدس رسیدن حدود 40,000 نفرشون مونده بود و 960,000 نفر رو بنا به بعضی از کتاب های تاریخی اینا بر اثر بیماری و گرسنگی و دریازدگی و اونم چیا همه این بیماری ها عوارض از بین رفتند و نابود شد. سال 493 هجری قمری اینا رسیدن پشت دیوارها و بعد حمله کردند و صغیر و کبیر رحم نکردند. سگ و گربه هم میگفتن حتی کشتن. ما یهودی ها مثلا در مسجد خودشون جمع شده بودن در کنیسه خودشون، اینها رو در همون کنیسه به قتل رسوندن و خون موج میزد روی زمین در این محل ها. حتی مسیحی ها رو هم اینا رحم نکرد، مسلمان ها رو در مساجد به قتل رسوندن و سعی میکردن که اهانت هم بکنن در مراکز مذهبی، جاهای مقدس اسب بستن، کارهای زشت و ناهنجاری به حدی که مثلا میگفتن در خود مسجد صخره اینقدر آدم کشته شده بود که خون تا روی زانو میومد. یهودی ها زنده زنده آتش دادن، اموالشون رو بردن و این اگر مقایسه بکنن با همین حملات مسلمان ها در بار اول به بیت المقدس، معلوم میشه که دوتا نیرو با چه قساوتی برخورد کردن. نیروی اول با رفاقت و دوستی وارد شد، هیچ گونه درگیری نبود، خود خلیفه آزادانه وارد شهر شد، نماز گذاشت و بعد افراد رو هم آزاد کرد که هر کی میخواد مسلمان بشه، هر کی نمیخواد مسئله نداشته باشه. در حالی که اینها این مسئله رو با شقاوت خاصی همراه کردن و این زمینه شد برای جنگ‌های صلیبی بین مسلمان‌ها و نیروهای مسیحی که ادامه پیدا کرد. یک کتابی هست به اسم تاریخ جنگ‌های صلیبی نوشته استیو رانسیمانه، بنگاه ترجمه نشر کتابه، که اینم کتاب خوبی است، اگر دوستان دیدن میتونن مطالعه بکنن. سه جلده ظاهرا تا اونجا که یادم هست و مطالب رو به صورت دقیق آورده. بعد از آغاز جنگ‌های صلیبی هست که ما میبینیم که تحولی در کشورهای اسلامی رخ میده، دولت ایران و دولت عثمانی تشکیل میشه. دولت عثمانی رو یه عده از ترکان سلجوقی به وجود میارن که ابتداعا برای توسعه اسلام مرزداری از نواحی مرزی اومدن، ولی بعد چون افتاد به دست فرماندهان نظامی قوی، اینها توسعه دادن ممالک اسلامی رو و آرام آرام زمینه رو برای اعمال حکومت اسلامی در اروپای شرقی فراهم کردن و کار به جایی رسید که امپراتوری اینها چنان قدرتمند شد که حمله کرد و تمام اروپا رو داشت از بین می‌برد. امپراتوری روم شرقی رو کاملا مزمحل کردن، روم غربی رو می‌زدن، امپراتوری اتریش رو هم چندین بار حمله کردن و یه بار نزدیک وین رسیده بودن، چون موقع مرکز امپراتوری بود. و اگر امپراتوری اتریش سرنگون شده بود، الان بساط دنیا به این سبک سیاه دیگه نبود و اساساً شاید از مسیحیت هم در دنیا خبری نمانده بود. منتها در همین اوان هست که می‌بینیم سرصدای در ایران بلند میشه، ایرانی‌ها اقدام می‌کنن، از پشت جبهه حمله می‌کنن به نیروهای عثمانی، عثمانی‌ها مجبور میشن از اتریش عقب بشینن بیان وارد جنگ با ایران بشن. در همین زمان هم در هند هم یه امپراتوری اسلامی بود، البته که مال مغول ها بود، بازمانده مغول ها بود. اینا تمایلات زیادی نسبت به ایرانی ها داشتن از نظر خط و زمان. در عثمانی هم تا قبل از اینکه درگیری ها به وجود بیاد، سلطان سلیم و کسان دیگه که 5 تا زبون رو هم میگن میدونسته، این تمایل زیادی به شعر ایرانی، فرهنگ ایرانی، خط ایرانی و مسائل ایرانی داشت و سعی میکرد دربار رو با این سبک سیاق اداره بکنه. ولی از وقتی که دوتا دولت رقیب شدن، این به نوکر خودش گفت سلطان و به خادم خودش گفت پاشا و این جنگ های تبلیغی و زرگری درگیره، اینا به جایی که به هم کمک بکنند و تومار غرب و شرق رو بپیچن در اون زمان، افتادن به جون هم دیگه و این آرام آرام زمینه رو فراهم کرد که در خاورمیانه یک ضعف اساسی به وجود بیاد و دولت های اسلامی رو به ضعف کنند و دولت‌های اروپایی که آرام آرام وارد صحنه جهانی می‌شدند، اینها پاشون رو جای پای دولت‌های اسلامی بذارن و روز به روز قدرتمند بشن. قرن 16 میلادی همزمان با این تضعیف دولت‌های اسلامی است که می‌بینیم که ابتدا بعضی از دولت‌های اروپایی وارد صحنه میشن. اول پرتغال میاد، علم کتلش رو میاره در منطقه و سعی می‌کنه که روابط تجاری و ارزش شاید که استعماری رو در منطقه برقرار کنه. اول میومدن با کشتی، این مدار کالا می بردن شناسایی می کردن، بعد با کشتی های توپدار می اومدن می زدن بنادر رو. مثلا وقتی رفتن هندوستان اومدن عجب جایی، اینجا چه جای خوبیه و پر از کالا و آدم و تجهیزات و مسائل و غیره. بار اول کشتیشون رو پر کردن بردن، بار دوم که اومدن با کشتی های توپدار اون بنادر هند رو کوبیدند و غارت کردند و زمینه رو برای تهاجم استعماری به این ترتیب فراهم کرد. بعدم فرانسه بود که آرام آرام سعی کرد در مناطق خاورمیانه جای پای رو باز بکنه، از طریق مصر، عثمانی و جای دیگه این نفوذ در حال گسترش بود. 1614 میلادی است که انگلیسی‌ها کمپانی هند شرقی رو رسما تأسیس میکنند و بعد این کمپانی هند شرقی شعبات خودش رو در مناطق خاورمیانه میزنه، در مناطق مختلف عثمانی، ایران و امارات و جاهای دیگه. در همین زمانی که اینا کمپانی هند شرقی رو دارن درست میکنن، ایران در نهایت ضعفشه. افغانی ها حمله کردن به ایران، سلطان حسین بعد از استخاره‌ای که انجام داده اومده تاج و تخت رو تسلیم کرده و ایران در نهایت ضعف خودش داره حرکت میکنه. قبل از این مرحله شاه عباس رو میبینیم که روی سیاست موازنه وارد شده و سعی کرده از طریق موازنه که در قوای اروپایی میخواد به وجود بیاره، روابط بین الملل، از اروپایی ها میخواد در مقابل عثمانی ازش حمایت بکنه و این موازنه هم در مجموع به نفع ایران نبود، به ضرر ما بود، برای اینکه در دراز مدت زمینه رو برای قدرتمندی و قدرت نمایی دولت های اروپایی در سطح منطقه فراهم کرد. به هلندی ها امکان داد بیان در خلیج فارس، به انگلیسی ها زمینه رو داد برای اینکه نفوذ بکنن در منطقه و نظرات خودشون رو اعمال بکنن. در همین زمان شاه عباس هست ما میبینیم امتیاز ابریشم و چیزهای دیگر رو ما به اینها میدیم. عثمانی ها منتها برعکس ما بودن تا حد زیادی، همچنان که امپراتوری ایران رو به ضعف میرفت اینا رو به سوی قدرت میرفتن، ولی قدرتی که تقریبا شکننده شده بود، نقاط ضعف بیشتری رو آرام آرام پیدا میکرد. اینا بالکان رو، حوزه بالکان رو تقریبا گرفتن که شامل آلبانی و بلغارستان و مجارستان و کشورهایی است که الان زیر بلیت تقریبا شوروی هستند، ترکیه و بخشی از قبرس هستند. امپراتور روم شرقی هم که منحل شد، مجارستان و یوگسلاوی و ونیز رو اشغال کردن و به مرزهای ایتالیا رسیدن. بعد از اون بود که تا نزدیک حاشیه اتریش رفتن که اون موقع خودش امپراتوری بزرگی بود، بعد عرض کردم در جنگ اول تقریبا تجزیه شد. از اوایل قرن 17 به بعد است که روسا سر بلند میکنن، انگلیسا تقریبا قد علم میکنن، فرانسویا در مقابل عثمانی، و این است که امپراتوری عثمانی تا حدی رو به ضعف و سستی میره. یک سلسله مسائلی در قرن 17 و قرن 18 مطرح میشه در برخورد دولت‌های اروپایی با دولت عثمانی. هر کدوم اینا نظراتی داشتن، نظرات واحد نداشتن و این دلیل شد از یک طرف دولت عثمانی رو روز به روز ضعیف بکنه و از طرف دیگه اجازه متلاشی شدنش رو تا جنگ اول جهانی نده. در دورانی که قدرتمند بود امپراتوری عثمانی، عرب‌ها، مسلمان‌ها و کسان دیگه، ارمنی‌ها، کردها، ملت‌های مختلفی از شمال آفریقا امپراتوری عثمانی گسترده بود تا اروپا و در بخشی از آسیا، اینا قدرتمند بودن. مردم خوب تصور می‌کردن امپراتوری عثمانی قدرتمنده، بهش امید داشتن، اتکا داشتن. اما بعد دیدن آرام آرام انگلیسی‌ها وارد شدن، این ملت فاسد شد. در همچنان که ما در ایران می‌بینیم در زمان قاجاری، بست نشینی یکی از بلایای فرهنگی است در ایران. در سطح کشورهای عثمانی هم این مسئله تا حدودی آرام آرام مطرح میشه، مسئله کاپیتولاسیون. ما زمان مشروطیت شنیدید وقتی که میخواستن بر علیه شاه قیام بکنن میرفتن در سفارت انگلیس بحث میشست، وقتی یکی با یکی دعواش میشد میرفت با کنسول انگلیس متوسل میشد. بحث نشینی تنها در امامزاده ها و نمیدونم در آخر شاهی نبود، میرفتن گاهی از اوقات هم متوسل میشدن به سفارتخونه‌های بیگانه و این زمینه نفوذ رو فراهم میکرد. در قسمت دوم که امپراتوری عثمانی ضعیف میشه، ما میبینیم که کاپیتولاسیون و این بسنشینی و متوسل شدن به سفارتهای بیگانه آغاز سرنگونی هست و زمینه ایست برای تضعیف هرچه بیشتر دولت عثمانی. در این ایام هست یک بحثی در تاریخ روابط منطقه مطرح میشه تحت عنوان مسئله شرق، که همین امپراتوری عثمانی هست در نهایت ضعف خودش که هر کشوری با یه زاویه نگاه کنه. انگلیسی ها که عرض کردم خاورمیانه رو در این زمان به خاطر نفتش نبود میخواستن، چون هنوز نفت به اون صورت مطرح نشده بود. تاج امپراتوری، تاج نگین تاج امپراتوری به قول معروف در این زمان هند بود، شبه قاره هند در اختیار انگلیسی ها بود. انگلیسی ها از عثمانی، از ایران، از افغانستان و جای دیگه به عنوان یک نقطه حائل استفاده میکردن برای اینکه کسی نتونه تعرض بکنه، تهاجم بکنه به طرف مرزهای هندوستان و این هندوستان در واقع امن بمونه. هرچند دولت انگلستان مخالف از بین رفتن دولت عثمانی بود، اما در این حال مخالف بود با اینکه یک دولت قدرتمند در کشورهای اسلامی به وجود بیاد. دلایلش هم زیاده. مثلا محمد علی یک کسی بود در مصر، از نیروهای آلبانیالی الاصل بود و تابع امپراتوری عثمانی. در مصر اومد و حاکم شد و بعد حمله کرد و قضیه وهابی‌ها رو می‌خواست از بین ببره. یه سلسله تاریخی داره، در تاریخ مصر میتونید مراجعه بکنید. ولی در مجموع سعی کرد مستقل بشه، امپراتوری اسلامی جدید رو به وجود بیاره. تا وقتی که دایه امپراتوری جدید نبود انگلیسی ها کارش نداشتن. اما به محض اینکه مسئله مطرح شد که قریباً دولت‌های اسلامی میرن به طرف اتحادیه اسلامی، انگلیسی ها مقابله کردن و زدن پنبه محمد علی به طور کامل زده شد. یا در قضیه جمال عبدالناصر انگلیسی ها باز مقابله کردن، دیدن ممکنه که ناصر قدرتی بشه احتمالاً در سطح کشورهای عربی و مسئله ساز بشه. یه شبیخونی و یه تهاجمی رو کردن به ناصر و کمر ناصر رو در واقع شکستن. ظاهرا ما در کانال سوئز ببینیم که ناصر پیروز شد از نظر سیاسی، ولی از نظر اقتصادی و نظامی فلج کردن مصر رو با حملات که انجام دادن و تخریب‌هایی که شد. مصر رو در از نظر اقتصادی به هر حال ضربه پذیر کرد و در دراز مدت زمینه رو به دست سادات داد. اینجوری نبود که ناصر در زمان خودش موفق کامل هم بوده باشه. واقعا معاصر از نظر سیاسی موفق بود، هم در جنگ 56 هم در جنگ 67 تا حدودی. در جنگ 48 هم شرکت داشت، البته اون موقع قدرت در دست این نبود. اما در هر دو جنگ از نظر اقتصادی فلج شد، از نظر نظامی روی زمین موند و نتونست تکون بخوره و این زمینه رو فراهم کرد برای اینکه بعداً سادات بتونه در داخل کشور اقدامات خاص خودش رو انجام بده. به هر تقدیر یکی از سیاست‌های دیگه انگلستان جلوگیری از پیدایش یک قدرت جدید اسلامی بود و همچنین اجازه ندادن به از بین رفتن عثمانی. بحث دیگه این بود که در شرق ایران رو حفظ بکنن، ایران تقسیم نشه تا حد امکان، از بین نره، تجزیه نشه، روسا قورتش ندن. و این باعث شد که خب یک سلسله قراردادهایی رو به صورت متوالی ما بعدها ببینیم که همچنان بین ایران و روس و انگلیس باشه دیگه، دنبال بکنن و سعی بکنن مسئله رو حل بکنن. افغانستان هم همین بود. در سیاست انگلستان در تئوری کلی قرار میگیره برای اینکه کسی نتونه از طریق افغانستان در هندوستان نفوذ بکنه. سیاست اصلی انگلستان در این زمان در روابط بین المللش غیر از کشورهای منطقه با اروپایی ها، در رابطه با مواجهه با نفوذ قدرت ها بود. اجازه نمیداد روسا و به خصوص فرانسوی ها در ایران، در عثمانی، در هند نفوذ بکنن یا جای پایی رو پیدا بکنن برای رخنه کردن. و تا قبل از جنگ دوم جهانی این داستان ادامه پیدا کرد، ولی از جنگ دوم به بعد ببینیم که تومار امپراتوری بر هم پیچیده میشه و از 1969 به بعد انگلستان دیگه علنا خارج میشه، میگه دیگه رفت. بعد از اینکه هند مستقل شد، اینا کاسکوزهشون رو جمع کردن اومدن در خلیج فارس، در بحرین و کویت و اینا مستقر شدن. بعد از اینکه جنگ هم تموم شد و فشارهای آمریکا مطرح شد، اینا دیدن نمیتونن هزینه های استعمارگری رو تامین بکنن، به صورت رسمی گفتن ما خارج میشیم. وقتی گفتن خارج میشیم بحث خلای قدرت پیش اومد. خلای قدرت هم آمریکایی‌ها می‌خواستن پر کنن، روسا پر کنن، ایران پر کنه، که در یک توافق سوری ایران سه تا جزیره رو گرفت، تنب کوچک بزرگ ابو موسا رو، و انگلیسی ها خلاصه از صحنه رفتن بیرون. از اون به بعد انگلیسی ها در منطقه یه نفوذ غیر مستقیم دارن، نفوذی که از طریق مستشارا و کارشناس های مختلف. گروه دیگه که در منطقه عامل بودن فرانسه بود. برای فرانسه دو تا مطلب اساسی بود، یکی سوریه و مصر بود که در حاشیه کانال قرار داشت، میخواست اینا رو نگه بداره به عنوان یک سرپل، به عنوان یک پایگاه
و قلعه و بارویی که پشتیبانی بکنه نیروهای فرانسه رو در جلو در خط مقدمی که در خاورمیانه داره. اما هدف اساسی همواره رسیدن به هند اعلام شده و از زمان ناپلئون به این ور همواره اینا تلاش کرده بودن که هندوستان رو بگیرن و این سیاست مخالف منافع بریتانیا بود. در نتیجه وقتی آقای ناپلئون وارد مصر میشد میومد شعار میداد که با حتی میرفت نماز میخوند. شنیدید ناپلئون وقتی وارد مصر شد برای اینکه مردم رو گول بزنه گفت با من مسلمان شدم و اسمم گذاشتم محمد علی بناپارت پاشا و رفت و در مسجدم نماز خوند و ادعای نماز خوندن هم کرد، ولی بعد از همین علمای الازهر 40 نفر رو هم گرفت کشت به خاطر اینکه درگیر شده بودن باهاش مسئله پیدا کرد. ناپلئون عنصر سیاسی بوده و وقتی که در مصر بود میگفتن یه عده زیادی از علمای فرانسوی رو اردو از زیست شناس و مورخ و نمیدونم تاریخ شناس و باستان شناس و اینا رو که کار کردن یه دائره المعارفی در مورد مصر و سوریه تهیه کردن که هنوز هم از دائره المعارف های معتبر و این زمینه شد دارن که سیاست های فرانسه رو در منطقه دنبال بکنه. شما دیدید که غالبا فرانسه در موازنه که میگیره متفاوت از موازنه اروپا با انگلیس مخالفه، معمولا با آمریکا سعی میکنه که مستقلتر برخورد کنه چون همیشه میخواسته بیاد پا جای پای اینا بذاره و اونا نمیذاشتن، ناچار بوده تحویل بکنه، تحویل بکنه. با ایران میومده گاهی زمان فتلشاه رفیق میشده، آقا ما به شما ارتش میدیم، توپخونه میدیم، مستشار میدیم، کارشناس میدیم، ولی بعد اصل قضیه اون بوده که منافعش وقتی جایی که تعیین میشد ایران رو زیر پا له میکردن و رها میکردن میرفت. و این دعایه رهبری و این رقابت تا به امروز هم در سیاست‌های خارجی فرانسه در سطح منطقه بوده و هست و نکته ایست در روابط بین ما. نیروی دیگری که وجود داشت روسا بودن. تا اوایل قرن 20 قبل از اینکه انقلاب بشه در شوروی روسا مایل بودن امپراتوری عثمانی رو از بین ببرن. فرانسوی هم مایل نبودن، می‌خواستن حفظ بکنن و نفوذ بکنن، بازارهای عثمانی رو بگیرن. روسا موافق با این بودن که امپراتوری عثمانی در هم کوبیده بشه، هم متصرفاتی به دست بیارن، بازارهایی به دست بیارن، راهشون به هند باز بشه و همین که بتونن با دولت‌های اروپایی رقابت کنن. 1905 تحولی که روی داد جنگ ژاپن بود با کی؟ با دولت روسیه. شکست خوردن. شکست موقتا دولت روسیه را از صحنه خاورمیانه خارج میکنه تا 1917. 1917 انقلاب میشه، یه ایده نو در روسیه میاد روی کار. تاریخ هم نشون داده هر کشوری که ایده داره، فکر داره، ایدئولوژی داره، بر اساس ایدئولوژی انقلاب میشه، این ملت و این نیروهای انقلابی میخوان ایدئولوژی رو صادر بکنن. میگن خب ایدئولوژی ما خیلی خوبه، بس بذار دیگران هم ازش بهره مند بشن. این یه چیز طبیعیه در انقلاب. روسا هم همین فکر رو داشتن، منتها سابقه خرابی داشتن. میدونستن که تزارها بالاخره پدر مردم منطقه رو در بردن، اومدن اون روحیه توسعه طلبی تزاری رو رنگ ایدئولوژی دادن، گفتن که ما میخواییم ملتهای منطقه رو از زیر یوغ استعمار مثلا خلاص کنیم، میخواییم اینا رو آزاد بکنیم، استبداد داخلیشون رو سرکوب بکنیم، فلان بکنیم. یک سلسله شعارهایی رو مطرح کردن. البته تا زمان قدرت گرفتن کامل استالین در داخل روسیه میدونید درگیری داخلی بود، یه عده میگفتن انقلاب صادر بشود، یه عده میگفتن نشود، یه عده میگفتن در اروپا انقلاب بکنیم، یه عده میگفتن در جهان سوم بکنیم، یه عده میگفتن جهان سوم رها کنیم در هند انقلاب بکنیم. خلاصه بحث مفصل و طولانی بود، یه عده روی مسیحیت برنامه‌ریزی میکردن، یه عده روی اسلام و سرانجام مطلب این که ما در رابطه با کشورهای منطقه اولین اعلامیه که توسط حضرات داده میشه استالین و لنین در مورد مسلمان های منطقه است که بیایید و ما میخواییم به شما کمک بکنیم. روسا تا جنگ دوم تقریبا سیاست مخفیانه رو دنبال کردن. در جنگ دوم سعی کردن که منطقه رو در اختیار خودشون بگیرن، اون نقشه مولوتوفی رو که با دولت ایتالیا و اینا کشیده بودن من عرض کردم جلسه قبل خدمتون، ولی موفق نبود. موفق نبود، جنگ دوم هم تموم شد و حالا با التیماتوم دولت آمریکا روسا ناچار شدن از منطقه خارج بشن. اینا می‌خواستن در یونان کودتا بکنن، در ترکیه کودتای کمونیستی بکنن، در ایران کودتای کمونیستی بکنن، کشورهای منطقه رو تقریبا قورت بدن. ولی با فشاری که دولت آمریکا روی قضیه آورد و اهمیتی که خاورمیانه داشت، دولت شوروی رو از منطقه بیرون کردن و سر شوروی رو هم به اروپای شرقی گرم کردن و بعد بحث کوبا آمد و به هر حال قضیه جنگ سرد تبدیل به همزیستی مسالمت‌آمیز شد. علی‌ظاهر روسا از منطقه دست برداشت و این کلیت سیاست دولت روسیه بود در مورد منطقه. آلمانی هم که کشوری بود زود اومده بود و زود هم میخواست بره، بیشتر سهم‌ها رو از منطقه ببره. اینا اول سعی کردن با روسا متحد بشن برای عثمانی ها، چون سیاست مشخصی هنوز نداشتن. بعد دیدن این سیاست موفق نبوده، مردم منطقه رو بر علیهشون بسیج کرده، اومدن با انگلیسی ها متحد شدن که بر علیه عثمانی ها اقدام بکنن و مناطقی رو در اختیار بگیرن. باز نشد، بنابراین اومدن که روی یهودی ها و روی مسلمان ها فرمانگذاری کنن. اولین دولت هایی که روی اقوام مذهبی در منطقه کار کردن همین آلمانی ها بودن که هم توجه زیاد روی یهودی ها داشتن و هم توجه زیاد روی مسلمان ها، و جاسوس های اینا اطلاعات خوبی رو به دست آورده بود و کار میکرد در عثمانی، در ایران، در عربستان، جای دیگه، در مصر. و آلمانی ها در جنگ اول و دوم نسبتاً موفق شدن افکار عمومی منطقه رو به نفع خودشون جلب بکنن. در جنگ دوم در داخل مصر شعار میدادن به نفع هیتلر. حاج محمد هیتلر اصلا معروف بود در داخل مصر، ملت میگه بابا این اصلا مسلمان حاج محمد هیتلر و به نفع ما میخواد کار بکنه. در ایران هم خب میدیدیم سیاست های رضاخانی تا حد زیادی متمایل به آلمانیا بود، اینا هم داشتن کارهای میکردن. در عراق مثلا ملک فیصل که قرار داشت، اینا هم اواخر با اون رشیدعلی گیلانی اینا متمایل شدن به آلمانی ها که بعد نوری سعید و کسان دیگه کودتا کردن و جلوی قضیه رو گرفتن. ولی در مجموع آلمانی ها موفق شدن در سطح منطقه خاورمیانه یه نفوذ قابل توجهی به دست بیارن و اگر شکست نخورده بودن به طور قدر مسلم الان کنترل منطقه رو در اختیار خودشون داشتن. منتها دیگه رقابت‌های استعماری اجازه نداد و منطقه عربی خاورمیانه رو هم از دست اینا و جاسوسای اینا به طور کامل گرفت و اینها رو اخراج کرد. بعد از این جنگ اول وقتی به وجود میاد بین دولت‌های اروپایی، مسئله اقوام و ملیت‌ها مطرح میشه. جنگ اول که تموم شد، تجزیه امپراتوری عثمانی و اتریش رو به دنبال دارد. عرب ها و اکراد و ارامن و از شاید ترک ها و یهودی ها و غیره اینا ریخته بودند و میدن خب بالاخره نمدی افتاده و گفتن از این نمد ما یک کلاهی برای خودمون بدوزیم. وارد صحنه شدن که شاید بتونن در این وسط یه سرزمینی رو بگیرن و یه دولتی رو شما رو مستقل میکنیم، بیاید یه سرزمین واحد عربی به شما خواهیم داد. شریف حسین و اینا رو برای اینکه از نیروها و سربازها و ایناش و اراضیش استفاده بکنن وعده های مفصل داده بودن، ولی بعد خیانت کردند و این امپراتوری عربی رو اجازه تأسیس ندادن، بلکه اومدن یک سلسله کشورهای کوچک عربی رو به وجود آورد، انگلستان. و تزش هم من عرض کردم که بالاخره بعد از کلیتش علاقمند نبود یک دولت واحد اسلامی و یک دولت قدرتمند اسلامی به وجود بیاد در سطح منطقه، برای اینکه منافع خودش رو مجموعاً در خطر میده. این بود که روی این مسئله سعی کردن کار بکنن. در ترکیه یک دولت ناسیونالیستی به وجود اومد، فقط ترکا بودن، البته خب اقوام دیگه هم توش بود، ولی توجیه قضیه بود اینا مثلا کردها ترک کوهی هن، اینا رفتن تو کو زبونشون یادشون رفته مثلا شدن کرد. اینا هم هنوزم که هنوز موفق بوده و قبول نکرده در این مثلا. من در مناطق کانال هم گفتن ما برای اینکه امنیت کانال رو حفظ کنیم و خط لوله رو حفظ کنیم باید یه قومی به وجود بیان پیدا بشن که امنیت رو حفظ بکنن. عرب ها رو بنا به دلایل عدیده نمیپذیرفتن. روی همین حساب اومد روی سرمایه گذاری کردن روی یهودی ها و یهودی ها رو خب مورد توجه قرار دادن. البته در این زمان که بحث اولیه بود بین ارامنه و یهودی ها مقایسه صورت گرفت در سفارت در وزارت خارجه انگلستان، بحث های مفصل شد و استدلال شد که اگر ما ارامنه رو که در داخل لبنان هستن بیاییم تقویت بکنیم، یه دولتی از اینا به وجود بیاریم، چون ارامنه تحت نفوذ کلیسای فرانسه هستن، اینا ممکنه در دراز مدت به طرف فرانسه گرایش پیدا بکنن و این به ما ضربه بزنه، پس ارامنه رو هم رد بکنیم. عرب ها رو هم که نمیتونستن بپذیرن قدرتمند بشن به صورت کلی، اومدن روی یهودی ها برنامه ریزی کردن که این مفصل این بحث ها رو اگر دوستان بخوام بخونن، دوم اونجا از تاخیز عرب رو من خدمت رو معرفی کردم، این بحث های ریز این قضیه رو داره که نوشته جان کینچه ترجمه صالحی. اونجا در این دوم اونجا از تاخیز عرب اومده توجیه کرده که چه بحث های صورت گرفت و چرا بعضی از اقوام رو اینها تقویت کردن و بعضی از اقوام رو تضعیف کردن برای اینکه قدرتمند نشن. مثلا تو همین کتاب اومده که سفیر بریتانیا در پاریس یه فردی بوده در همین بعد از پایان جنگ اول جهانی به اسم لورد برتی. این لورد برتی یکی از کسانی بوده که در رابطه با مسائل مربوط به یهود علاقمند بوده. در این زمان نخست وزیر انگلستان فردی به اسم لوید جورج این میره پاریس با این آقای برتی مذاکره میکنه. در مذاکره‌ای که بین سفیر انگلستان در پاریس با نخست وزیر انگلستان در پاریس صورت میگیره، این آقا یه صورت جلسه‌ای رو به وزارت خارجه میفرسته، صورت مذاکرات خودش رو با نخست وزیر میفرسته. حالا از اینجا دو تا مطلب رو میشه درآورد، یا اینکه واقعا فرد منضبطی بوده. الان ما یه بحث اینجا داشتیم خدمت دوستان در رابطه با مشکلاتی که وجود داره، من گفتم خب یکی از مسائلی که باعث تضعیف دولت ها میشه این است که عامل دولت خودش خلاف عمل کنه، قانون رعایت نکنه، بگه من خودم مجتهدم، من خودم قضاوت میکنم، این کار درسته، این وزیر مثلا اشتباه کرد، من مدیر کلم اینجا، این آقای وزیر حالش نیست، من این کاری که میکنم درست، یا معاون وزیر رو بگه خب، یا وزیر رو بگه نخست وزیر. در حالی که میبینیم الان این فرد که سفیر یه ملاقاتی با نخست وزیر کرده، خب شخصیت مملکتی بوده ولی گزارش صحبت خودش رو میفرسته و این مطلب رو قید میکنه برای اینکه مسئولین وزارت خارجه از کلیه اقدامات این و صحبت های این با خبر باشن و اینجور نیست که بعضی ها رو بگه میفرستیم بعضی ها رو نمیفرستیم. در اینجا میگه که من این لورد برتی عنوان میکنم، میگه دیدم جورج داره از نخست وزیر انگلستان از یهودی ها حمایت میکنه و میگه که ما باید یهودی ها رو تقویت کنیم و ارامنه به درد نمیخورن، عرب ها به درد نمیخورن. من بهش گفتم که بابا یهودی ها آدم های پول دوستی هست، آدم پول دوست هم معمولا آدم شجاعی نیست، آدم جنگاوری نیست. شما اگر بیایید روی یهودی ها سرمایه گذاری کنید، آدم های پول دوست ترس و غیر جنگاور، در مقابل کی قرار میگیرن؟ در مقابل اکثریتی از یهودی ها، از عرب ها. عرب ها آدم های جنگی هستند، آدم های نترسی هستند، آدم های شجاعی هستند. پس بنابراین اگر ما بیایم جنبش صهیونیستی درست بکنیم و کلونی های یهودی درست بکنیم از این قبیل قضایا، این است که ممکنه عرب ها تحریک بشن و برخورد بکنن و حمله بکنن، یهودی ها رو از من ببرن. وقتی که این قضیه صورت گرفت، به طور طبیعی سیاست های ما ممکن است که مورد تأثیر و ضربه قرار بگیره. در حالی که مسئله یهودی ها رو این سفیر به این صورت مطرح میکنه، این آقای جورج اساسا نمیپذیره، میگه که ما باید به زور هم شده فلسطین رو بگیریم، یهودی ها رو حمایت بکنیم. عرض میشود که عرب ها هم اگر خواستن کاری بکنن، ما این عرب ها رو هم از بین میبریم و سرکوب میکنیم. اگر به ارمنی ها ما امکان فعالیت بدیم، این زمینه رو برای نفوذ فرانسوی ها فراهم خواهد کرد. نخست وزیر میگه در حالی که تنها ملتی که لایق است بر همه اقوام خاورمیانه، هم از عرب، یهود، کرد، ترک، لور، نمیدونم کی حکومت بکنه، انگلیسی هاست و ما همین لیاقت رو خودمون احساس میکنیم داریم و این حکومت رو هم اعمال خواهیم کرد. بعد از کشاکش‌های بسیار به این شکل است در درون وزارت خارجه آمریکا انگلستان که در 1970 اون اعلامیه معروف، اعلامیه بالفور رو منتشر میکنن و در اونجا عنوان میکنن که باید یه دولت یهودی در فلسطین و در مناطق عربی تشکیل بشه. یکی از کارشناسان سیاسی خارجی آمریکا انگلستان فردی به اسم مارک سایکس است که همون قرارداد معروف سایکس پیکو رو هم در رابطه با منطقه خاورمیانه و عراق و جای دیگه با فرانسوی ها همین مارک سایکس منعقد کرده. این بعد از اعلامیه بالفور یه متن رو می‌نویسه و وزارت خارجه می‌ده. در اونجا قید میکنه که ما برای اینکه بتونیم در منطقه خاورمیانه حاکم بشیم، خاورمیانه عربی به خصوص، با
باید چند تا کار رو بکنیم. یکی این است که بیاییم شریف حسین رو که بهش وعده دادیم امپراتوری عرب ها بشه فقط بکنیمش پادشاه حجاز و در منطقه حجاز این رو به عنوان پادشاه شناساییش بکنیم. ارمنستان رو هم که الان زیر نفوذ روسیه و عثمانی قرار گرفته آزادش بکنیم، یه کشوری در اونجا تأسیس بشه که روی این تز هم کار میکنن، منتها استالین سرکوب میکنه، قضیه ارمنستان از بین میره، یه امپراتوری، یه دولت که به وجود اومده بود در 1919 به طور کامل در ارمنستان از بین رفت، استالین جلوش رو گرفت و اجازه نداد. سوریه رو هم عنوان کرده که ما باید از دست فرانسوی ها خلاص بکنیم. این که سوریه در اختیار دولت فرانسه باشه این نقطه ضعفی است برای ما در کل منطقه، یه نقطه نفوذی برای دولت فرانسه خواهد شد. ایران و هند رو هم تا حد امکان ما نگهداری بکنیم و اجازه ندیم آلمانی ها در بغداد نفوذ بکنن و بغداد رو در اختیار خودشون و در کنترل خودشون بگیرن. بعد اینجا میگه ما یه مشکلی داریم، ما هم به یهودی ها هم به ارامنه و هم به عرب ها قول آزادی و سرزمین دادیم و در ضمن به همشون هم نمیتونیم بدیم، پس چه باید بکنیم؟ باید بیایم صهیونیسم رو تقویت کنیم. صهیونیسم کلید این قفله، صهیونیسم هست که مشکل ما رو در منطقه رفع خواهد کرد در قبال تناقضاتی که در سیاست های ما ممکن است که وجود داشته باشه. از اینجا به بعد هست که آرام آرام دولت‌های غربی به خصوص انگلستان کمک می‌کنند و زمینه بحران اصلی بین اعراب و اسرائیل به وجود میاد. یه عده از یهودی از نقاط مختلف دنیا کوچ می‌کنن و میان. از اینجا به بعد یک تعداد دلایلی رو برای پیدایش صهیونیسم عنوان کردن که این بعد از این قضیه قرار می‌گیره. ولی ما در یک سیر تاریخی خدمت دوستان دیدیم که ما زمینه‌های رقابت رو در سطح منطقه بعد از تشکیل دولت اسلامی داشتیم و در فلسطین هم بوده که عمدش در محور جنگ‌های صلیبی بوده، بعد از اون هم قضایای مربوط به امپراتوری عثمانی و درگیریش با امپراتوری‌های مربوط به روم شرقی و روم غربی بوده که اینجا باز مرکزیت داشته و بعد از اون برای اینکه در کشورهای اسلامی این نفوذ غربی ها حفظ بشه یا گسترش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه، منطقه فلسطین یک پایگاه شده، یک دژی شده، یک محلی شده برای اینکه تقویت بکنه استعمار رو در منطقه. ایده دیگه دلایل دیگر رو بعد از پیدایش آوردن. یکی از اینها در رابطه با مسئله استعمار بود در اروپا و رقابتی که اروپا با آمریکا داشت. دومش در رابطه با انقلاب روسیه است. یه عده دیگه معتقدن که وقتی که در روسیه انقلاب شد این انقلاب روی رقابت‌های اروپا، آسیا، مسئله نفت، مسئله قراردادهای صلح و غیره اثر گذاشت. چون تازه اوایل پایان جنگ بود، دولت‌های اروپایی و آمریکا نشسته بودن تقسیم غنایم می‌کردن، یهو دیدن آقا در روسیه یه کشوری وجود اومده افشاگری می‌کنه. تمام اعلامیه‌های تزارها رو منتشر کرده. و بعد از انتشار اعلامیه‌ها گفته که آقا ما دیگه اون سیاست‌های قدیم رو دنبال نمی‌کنیم، مخالف اروپا هستیم، مخالف آمریکا هستیم، موافق دولت‌های غربی. ملت‌های منطقه هم تحریک می‌کنه که بر علیه ملت‌های غرب به پا خیزن و روسیه هم مدعی است که کمک می‌کنه. حتی از تئوری جهاد و بحث جهاد و بحث اسلام هم در این قضیه خوب داره استفاده می‌کنه. اولین بار کسی که از کمونیسم گفت و از خطر کمونیسم یه فردی بود به اسم تی ای لورنس، همون جاسوس معروف انگلیسی که مدت‌ها در منطقه خاورمیانه شیطنت کرد و بعد از جنگ اول کاسبوزاشو جمع کرد و رفت لندن. اونجا یه مجله‌ای رو انداخت و یه تشکیلاتی تحت عنوان میزگرد که روی سیاست خارجی انگلستان کار می‌کرد، در سطح منطقه به خصوص مطلب می‌نوشت و مطلب می‌داد. بعد هم در یک حادثه موتورسواری این آقا کشته شد و از بین رفت، این آقای لورنس که میدونید به لورنس عربستان هم معروف و فیلم هایی هم ازش ساختند و داستان هایی ازش نقل میکنند و کتاب هاش هم ترجمه شده که در ایران هم هست و اسمش الان به خاطرم بیاد خدمتون میگن، کتاب خوبی هم هست، اگر پیدا کردید دوستان میتونن بخوننش. در تقدیر بعد از اینکه این آقا رفت در لندن نشست، خطر کمونیسم رو یادآوری کرد. آقا
شما اگر میخواید در منطقه خاورمیانه کاری بکنید، دیگه بیشتر از این که به رقابت قدرت‌های اروپایی توجه بکنید، بیایید به خطر زمامداران شوروی توجه بکنید. در کرملین یه عده آدم نشستن که اینا میخوان تومار غرب رو در هم بریزن و روی این نکته کار بکنید. و این نکته هم کلیدش در یک جاست، در اصلاحات عمومی در منطقه. اصلاحات عمومی هم به خاطر این است که الان در منطقه حکومت‌ها فاسدن، امور اقتصادی، امور سیاسی، امور اجتماعی دچار اختلال هست. بنابراین دولت انگلستان و غرب باید تلاش بکنن اصلاحاتی به وجود بیارن، چون دولت شوروی داره تبلیغات میکنه که باید حکومت‌ها از وابستگی و استعمار خلاصی پیدا کنن و برن در قضیه مربوط به این اقدامات اصلاحی. این شعار یک زمینه‌اش در رابطه با منطقه فلسطین بود که مطرح شد و جا افتاد و قرار شد که تغییری در ساخت سیاسی منطقه به وجود بیاد. این تغییر در ساخت سیاسی منطقه در حوزه ترکیه به یک شکلی بود، در حوزه ایران به یک سبکی بود و در منطقه اطراف کانال هم به یک سبک دیگه بود. به یهودی‌ها گفتن که بیان اینا هم یه دولت جدیدی ایجاد بکنن، چون نیروهای غربی بودن، متخصص بودن، پولدار بودن، دولت‌های غربی هم حمایت می‌کردن، میتونن یه دولت الگو به وجود بیارن که این دولت الگو دیگر دولت‌ها رو به همراه خودش یا به طرف خودش بکشه. بنابراین مسئله یهود یکی از عواملی است که خواسته یا ناخواسته، مستقیم و غیر مستقیم، بر اثر انقلاب شوروی در منطقه خاورمیانه به وجود اومده. و در واقع یهودی‌ها که عناصر پولدار بودند و پولدوس بودند و به ذات مخالف با کمونیسم میتونن باشن، اینها از کسانی بودند که باید یه دولتی رو در مقابل اون دولت به وجود می آوردن، همچنان که در ایران و در ترکیه و در جای دیگه بود. یه دلیل دیگه ای عنوان میکنم برای دوران استعمار، در ناتوانی اروپاست برای جذب اقلیت‌های مذهبی و سیاسی، که عمدتاً مذهبی رو ما در نظر داریم. در اروپا بعد از تحولاتی که به وجود اومد بعد از رنسانس، ابتدا حکومت‌های استبدادی به وجود اومد، گفتن یا آقای شاه باشه هر کار دلش بخواد. بعد اومدن گفتن آقای شاه ستم میکنه، مردم هر کی خواسته قرارداد اجتماعی. بعد از قرارداد اجتماعی گفتن آقا رضایت مردم هم شرطه، نخواستن ورش دارن، شد دموکراسی‌های تقریبا امروزی، انتخابات و دوره‌ای، جمهوری‌های موقتی به وجود اومد، سیستم‌های پادشاهی رو از بین بردن و زمینه فراهم شد برای اینکه مردم رأی خودشون رو بدن. در این سیستم‌های دموکراسی که به وجود اومده بود، بالاخره مجالی برای تنفس مذهب نبود. هر کس یه رأی بود و هر رأی هم به هر حال در مجموع می‌شد یه توده‌ای از مردم. تعداد افراد از نظر فیزیکی مطرح بود، ماهیت روانی قضایا، ماهیت فرهنگی و مذهبی دیگه مورد توجه نبود. این بود که در آمریکا اول به هر کس میگفتن آقا تو چی کاره ای، باید میگفت مثلا ما آمریکایی هم، تو کی هستی، من آمریکایی هم. الان شما همینجوره، صحبت از مذهبش نمیکنه، تو آمریکایی یهودی هستی، آمریکایی مسیحی هستی، آمریکایی مسلمان، مهم نیست، گرین کارت داری یا نداری، تابع آمریکا هستی یا نیستی. در اروپا هم بیشتر این مطرحه قبل از اینکه مذهب، چون جنگ‌های مذهبی که طی شد دیگه مذهب در یک بوته فراموشی سپرده شد، حداقل نقش درجه دوم رو گرفت. یه عده‌ای بودن که تمایلاتی داشتن بر اثر اقداماتی که در سطح خاورمیانه جای دیگه به وجود اومده بود روی مذهب، ارامنه بودن، یهودی‌ها بودن، کسان دیگه. اینا می‌دیدن اگر 40000 سال هم در اروپا بمونن امکان نداره یه دولت یهودی تشکیل بدن، مستقل بشن. نهایت اینه که چهار تا رأی دارن، این چهار تا رأی خب به ترتیب میاد در صندوق وارد میشه. حالا اعمال نفوذم بکنن، میتونن یه نفر مسیحی رو یا یه نفر سیاستمدار رو بیارن، یه یهودی رو از چه بخواد قوانین یهود رو، حکومت یهود رو و آیین یهود رو در عمل پیاده بکنه، نمیشه. در نتیجه اینا سرخورده شدن، در دنیا میگشتن به دنبال مناطقی که به این حضرات کمک بکنه برای اینکه چیکار بکنن، یک دولت یهودی رو مثلا تشکیل بدن یا یه دولت ارمنی رو. و همین زمینه بود که اینها اومدن در مناطق. از طرف دیگه
دولت‌های اروپایی اینا رو مزاحم خودشون تشخیص می‌دادن. می‌دونید در تاریخ اروپا نگاه بکنید، برخلاف همه شایعات و صحبت‌هایی که وجود داره، دولت‌های اروپایی هر وقت گیر کردن، پول نداشتن، مسئله داشتن، حمله می‌کردن، یه یهودی کشی را می‌دادن. یه کتابی ما داریم تحت عنوان تاریخ یهود در ایران، گفتم خدمتون، حبیب لوی نوشته این رو، یهودی ایرانیست، 5 جلدم هست، کتاب خوبی هم هست. اومده از زمان هخامنشیان تا زمان شاه قبلی یهودی ها رو در ایران سرگذشتشون رو مورد بررسی و توجه قرار داد. یک داستان هایی رو در آورده، حالا استناد تاریخیش مهم نیست، ولی مثلا حالا بحث میکنه که در فلان شهر یه نفر میخواست رئیس بشه، از روحانیت مثلا میزنه، میواد یهودی کشی را میداخت. این تز اساسی خودشون رو که مخالفت با یهوده در غرب واقعا شکل گرفته، در تاریخ ایران شما در تواریخی که وجود داره کمتر میبینید که بگن آقا یهودی کشی را میداختن، ولی خودشون عنوان میکنن. و اینم به خاطر تبلیغاتیست که بگن در دنیا ما مظلوم واقع شدیم. مثلا در جنگ دوم یه ده هنوز مشکوکن که واقعا هیتلر این همه یهودی کشت یا نکشت، اما این تشت از ما مفتاد که بابا یهودی ها رو این دولت هیتلر از بین برد، بعد یه دولتی برای اینا چکار بکنیم ایجاد. یعنی مظلوم نمایی رو بر اثر تبلیغات مذهبی ایجاد کردن. در عراق این کارو کردن، در ایران این کارو کردن، در ترکیه کردن، در اروپا کردن. و واقعیت همین بود که در اروپا به اینا فشار می اومد، سخت گیری میکردن، وضعیت هم بهشون میکردن، در نتیجه اروپایی هم اینا رو مزاحم سیاست ها و امنیت خودشون تشخیص میدادن، به این فکر افتادن از شر اینا خلاص بشن. پس بنابراین هم توده های یهودی و هم توده های اروپایی در این فکر بودن از شر همدیگه خلاص بشن، و تشکیل دولت فلسطین یک مفری بود، مجالی بود برای اینکه در این قضیه تا حد زیادی به اینها کمک بشه. یه بحث دیگه این که هست این است که در رابطه با ناسیونالیزمه، بالاخره ناسیونالیزم از عوامل اساسی بوده که کمک کرده به یهودی ها برای اینکه یه دولتی رو در سطح منطقه به وجود بیارن. مشکلی که ما داریم در رابطه با ناسیونالیزم این است که ناسیونالیزم یه مکتب نیست، یک دیدگاه ایدئولوژیک منسجم قوی نیست، چارچوب معین نداره. در مقاطعی از تاریخ خیلی خوبه، عامل محرکه، عامل تحریک کننده است، عامل بسیج کننده است، به خصوص در دوره هایی که یک ملتی دنبال استقلاله. در هند فرض کنید وقتی انگلیسی ها وجود دارن بحث ناسیونالیستی میتونه مؤثر بشه. در الجزایر وقتی که میخوان فرانسه رو بیرون کنن در همین مرحله این طبی که به وجود بیاره آقا ضد بیگانه باشه و بحث ما الجزایری هستیم یا فلان فلان شده بیگانه باید بیرونشون کرد، این خوبه. اما بعد از اینکه شما استقلال پیدا کردید ناسیونالیسم نمیتونه جواب بده که آقا فرض کنید اقتصاد چجوری بگردون، سیاست چجوری بگردون، فرض کنید که علوم اجتماعی چجوری باشه، جواب مشخص نداره. و به همین خاطر در بعضی از کشورها ناسیونالیسم رنگ مذهبی میگیره، مذهب غالب میشه. در بعضی جاها رنگ نژادی میگیره، در بعضی ها فرهنگ رو میگیره، در بعضی ها ممکنه که مسائل نظامی رو بگیره. ولی عمده قضایایی که شده در کشورهای قدرتمند ناسیونالیسم یه جوره، در کشورهای ضعیف یه جوره. آقای هیتلر وقتی میاد ناسیونالیسم کور متعصبش رو در اروپا مطرح میکنه، این ناسیونالیسم کور متعصب تهاجمیست، میگه آقا من آقای دنیا نژاد آریایی برتره، بقیه نجات ها باید بیان زیر بلیت ما، باید بیان از ما تمکین بکن. آقای اسرائیل هم الان همینه، از یه موضوع بالاتر برخورد میکنه، میگه نجات یهود باید در این مناطق احاطه پیدا کنه، سلطه پیدا کنه، و روش هم وایساده. و با وجود که الان امریکا هم فشار میاره، سیاستش تغییر کرده، ولی با وجود این هنوز مقاومت میکنه. اما عرب ها جز جناح دوم هم، خیلی از کشورها مثل ایران، مثل ترکیه، جای دیگه جناح دوم هم، موضع تدافعی دارن. ناسیونالیسم با چهره تدافعی است، ناسیونالیسم ضعیف دفاعی، میگه آقا ما را هم بپذیر در جرگه خودت، ما نمیخوایم تو را از بین بریم، ما هم جز مثلا آدمیزاد هستیم، ما هم جز ملت ها هستیم، ما هم کاری با کار ما نداشته باشیم. نمیگه من میخوام بیام تو را از بین ببرم، بس من اینجا خدمتتون عرض کردم احتمالاً در جنگ سردی که بین عرب و اسرائیل در گرفته بود مصر و اسرائیل، یه دفعه اسرائیلی ها اومدن عنوان کردن بعد از ناصر در زمان سادات که تبلیغات عرب ها به خصوص مصری ها همیشه این بوده که ما باید اسرائیلی ها رو بزنیم تو دریا، اسرائیلی ها باید ریخت تو دریا. گفتن خیلی خوب بررسی میکنیم ببینیم کی اصلا بیان پدرش در بیاره. ناسیونالیسم تدافعی در مقابل ناسیونالیسم تهاجمی. اومدن رفتن تمام تبلیغات و روزنامه ها اینا رو ریختن زدن زیر رو کردن، دیدن آقا یک مورد که از طرف دولت مصر عنوان شده باشه ما باید یهودی ها رو تو دریا بریزیم نبوده، همش تبلیغات غربی ها بوده، در روزنامه های خارجی این مسائل رو اومدن مطرح کرد. گفتن بابا ما کی همچین حرفی زدیم، ما اصلا همچین حرفی نزدیم، ما کی گفتیم اسرائیل بریزیم دریا. اما از اون طرف شما نگاه بکنید، از نیل تا فرات وقتی مطرح میشه آقا سوار طیارهش میشه یا علی میاد و تموز میزنه و حرکت میکنه، از روی مدیترانه چند صد کیلومتر رو از سطح آب حرکت میکنه، پرواز میکنه بدون اینکه رادارها قادر به شناسایی بشن، میره مقر صاف رو در تونس میزنه، دوباره برمیگرده آب از آب میکنه. این روحیه تهاجمی است. این حالا ناسیونالیسم هم اگر باشه، حالا نمیگم اینجوری باشه خوبه، ولی به هر حال در مقایسه با عرب ها این هست. اون کسانی که میبرن قضیه ناسیونالیسم رو و عنوان میکنن به هر حال تو این قضیه گیر دارن و نتونستن حل بکنن مسئله تهاجمی و تدافعیش رو. عرب ها همیشه احتمال نداره که روحیه تهاجمی بگیرن و قدرتمند بشن. بنابراین اگر هم روحیه ناسیونالیستی وجود داره دو طرفه نیست، یه طرف هست و از طرف یهودی هاست. بحث دیگه ای که وجود داره در رابطه با مسائل مربوط به ضعف و ناتوانی دولت‌های اسلامی بوده، اصلا دولتی وجود نداشته. این دولت‌های بیچاره فلک زده‌ای که اگر هم بودن، اینا عرضه نگهداری خودشون نداشتن، چه برسه بیان از فلسطین نگهداری بکنن. آقای ملک عبداللهی که هنوز چند سال انگلیسی آوردن سر کار، این که نمیتونه بیاد با سیاست انگلیسی برخورد بکنه. آقای فاروقی که در مصر نشسته و کلا انگلیسیه، این که نمیتونه بیاد مقابله بکنه، که اصلا توقع بی خوده. آقای فیصلی که وردن در عراق تراشیدن یه نوری سعیدن ور دستش گذاشتن و چهار تا سرهنگ طلایی که دائما کودتا میکنن همشون انگلیسیان، این چجوری میشه بیاد در مقابل ارباب بیسته و باهاش مقابله و برخورد بکنه؟ این خیال خامی است و تصورات خامی است. این ضعف و سستی ملت‌های اسلامی و دولت‌های اسلامی هم از جمله عواملی است که باعث میشه در رابطه با قضایا مسئله به وجود بیاد. البته بعضی از عوامل رو هم شناسایی کردن برای این بحران، گفتن یه عرب‌های پول دوست طمعکار طماعی هم بودن که زمینا رو فروختن به یهودی‌ها و صحنه رو خالی کردن و از این قبیل مسائل، که اینا هم میشه جزء عواملی که زمینه‌های بحران رو در منطقه به وجود آورد. از کشورهای اروپایی در مجموع از کسانی که زینف شدن در این قضیه، بعدها میراث استعماری رو بردن، یکی همین اروپا بود. تا مدت‌ها سعی کردن از بحران بهره برداری بکنن، اما آمریکا و شوروی سوار کار شدن و تونستن صحنه رو ببرن. و حتی بعد از جنگی که به وجود اومد در 1956، یکی از دلایلی که ما جلسه قبل من خاطرم رو برادرم عرض بکنم در رابطه با علت برخورد آمریکا با دولت‌های غربی و حمایت از انگلستان، یکی همین جنگ کانال سوئز. عضو شورای امنیت آقای فرانسه و آقای انگلستان و اسرائیل همدستی میکنن، حمله میکنن به مصر، ولی دولت آمریکا میاد اولتیماتوم میده به دولت فرانسه و انگلستان، میگه آقا اگر نکشید عقب و مصر رو خالی نکنید، این کانال سوئز رو رها نکنید، من لندن و پاریس رو با موشک‌های اتمی میکوبم. و این اولتیماتوم سبب میشه که سه تا دولت عقب برن. ضربه زدن به مصر ولی نتونستن دیگه کانال رو در اشغال خودشون نگه دارن. چرا؟ برای اینکه در این زمان آقای آمریکا دیگه سیاستش بر این منوال هست که زمام امور دنیا رو به کمک اروپایی‌ها اداره نکنه، فعلا با کمک شوروی بیاد دارم، بعدش هم شوروی میاد اولتیماتوم میده، بله ما هم هستیم. اول آمریکا اولتیماتوم میده و همین قضیه سبب میشه که دولت مصر یه نفسی بکشه، دولت فرانسه و انگلستان ظاهرا سرخورده بشن و از صحنه خارج بشن و اسرائیل در این وسط تنها زینف اصلی قضیه باشه. بحث رو ادامه باید بدیم از این زمان به بعد در رابطه با آمریکا، که آمریکایی‌ها به هر حال اقداماتی رو که انجام دادن در این زمان ببینیم که به چه سبک و به چه سیاق و شکلی بوده. در تاریخ یهود، تأثیر یهود بر سیاست‌های خارجی آمریکا، ما دو تا نظریه داریم. یه نظریه‌ای که الان در ایران هست به نظر من هم مقبول نیست. میگن که آمریکا، سیاست آمریکا، حکومت آمریکا، تشکیلات آمریکا، کنگره آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، هر کی خلاصه نفس‌کشی اگر سراغ داره در آمریکا، اینا زیر بلیت یهودیان. یهود هر تصمیم گرفت اینو انجام میدن، هر تصمیم نگرفت اینو انجام نمیدن. این یه نظر. یه نظر دیگر این است که بعد از تشکیل دولت آمریکا، آمریکا یه ملت واحدی که نیستن، یه ملت حرامزاده، یعنی اصل نسب مشخصی ندارن، یه عده ماجراجو از همه جای دنیا، زندانی، دزد، قاتل، آدمی که نخاله بوده بالاخره در کشور خودش، شنیدن اونجا طلا، نمیدونم گنج، فلان، بهمان، واقعا هم بود، بلند شدن فرار کردن از زندان‌ها و این دولت‌های اروپایی هم اینا رو رها کردن، ریختن در قاره آمریکا. این سرخپوستای فلک زده رو از بین بردن و کشتن و جانشین و وارث اینا شدن. یه ملتی که بر اساس کار واقعا کار کردن، زحمت کشیدن، منابعشون رو استخراج کردن و نظام داخلیشون رو اصلاح کردن. با وجودی که عرض می‌کنم حالا اینا ذاتاً آدمای نخاله‌ای بودن، ولی تونستن روابط قانونی مناسبی رو به وجود بیارن. حتی خب یه دفعه این به وجود نیمه در این فیلم های وسترنی که گاهی وقت هم در تلویزیون نشون میده میبینید بالاخره یکی حافظ نظم و کلانتر و نمیدونم قانون میخواد قانون رو پیاده کنه، یه دم اشرار و اوباش و ماجراجو که مخالف قانونه. این تعارض ادامه داشته، تعارض ادامه داشته به جنگ های داخلی و بعد از جنگ های داخلی آرام آرام زمینه برای استقرار یه دولت قانونی فراهم شد. الان یه دولت قوی مقتدری درش روی کار اومده که اقوام و ملیت‌های متعدد از فرض کنید عرب‌ها، از یهودی‌ها، از اسکاتلندی‌ها، از انگلیسی‌ها، از فرانسوی‌ها، از ایتالیایی‌ها، اینا در اونجا هستن و به شکل گروه‌های زینفوز دارن اقدام می‌کنن. حالا ما به اونا کار نداریم، بحث ما سر یهودی‌هاست که ببینیم چقدر اینها نفوذ داشتن در سیاست‌های آمریکا. تا اول قرن، تا اوایل قرن 19 این بحث بود که حدود 10,000 نفر یهودی در آمریکاست. تعدادشون زیاد نبود. حداکثر تخمین زده میشد که 10,000 نفر یهودی در سطح قاره آمریکا در حال زندگی کردن. که این 10,000 نفر آرام آرام رو به تظاهرات بود و در بعضی از مواقع هم یه واکنشی رو نشون میدادن. سال 1818 در روسیه یه یهودی کشی را میفت. مفصل. امپراتور درگیر میشه و دستور میده هر چی یهودی تو روسیه گیر میاره اینا رو قلقم کن. آمریکا از کنگره آمریکا، از وزارت خارجه آمریکا و ریاست جمهور آمریکا یه سلسله نامه‌های به روسیه فرستاده میشه مبنی بر حمایت از یهودی ها، که گفته میشه با فشار یهودی های داخلی آمریکا بوده برای اینکه مساله رو پیگیری بکنه. در 1880 چند سال بعد گفته میشه که حدود 230,000 نفر یهودی در داخل آمریکا ساکن بوده و جمعیتشون رو به ازدیاد بود، که این رقم در 1917 به 3,000,000 نفر میرسه. علت چمین بود که قاره آمریکا گسترده بود، مهاجر پذیر بود، تعداد جمعیت کم بود و این قاره وسیع پذیرای نیروها و ملیتهای مختلف بود. در نتیجه یهودیایی که در نقاط مختلف اروپا تحت فشار بودند، اینها حرکت کردند، بخشیشون اومدن وارد قاره آمریکا شدند، که در اوایل قرن 20 بعد از پایان جنگ اول رقم اینها به 3,000,000 نفر رسید. 1917 که اعلامیه بالفور منتشر میشه، نیروهای یهودی در داخل آمریکا هم استقبال میکنن، خیلی خوشحال میشن از این مطلب و سعی میکنن که سیاست‌های آمریکا رو با اعمال نفوذی که درش انجام میدن متمایل به تبعیت از این اعلامیه و از این قضیه بکنن تا حد زیاد. البته در خود مستعمرات هم بحثایی بود، مثلا در همین بحثای مربوط به لبنان که جلسه قبل خدمتون عرض کردم و سوریه و جاهای دیگه، بعد از جنگ اول بحث قیمومت که مطرح شد، یه عده‌ای رو فرستادن که برید در این مناطق بررسی کنید ببینید اینا علاقمند به کدوم دولتن که قیمومت این ملت‌ها رو به عهده بگیره و این ملت‌ها زیر
نظر این دولت بیان کار بکنه. حالا انگلستان، فرانسه است، عرض می‌شود که آمریکاست. اکثریت مردم به خصوص عرب‌ها علاقمند بودن آمریکایی‌ها قیمومت سوریه و لبنان رو و مصر و اینها رو بگیرن. اون در رقابت‌هایی که به وجود اومد درگیر شدن و اجازه ندادن آمریکایی‌ها بیان صحنه و تقسیم شد منطقه برخلاف نظر حتی مردم منطقه زیر نظر انگلستان و فرانسه قرار گرفت. این تمایلات کلی بود در سطح منطقه نسبت به آمریکایی‌ها. اما ویلسون هم معتقد بود که ما نباید در داخل منطقه روی این تز کار بکنیم که بیایم بریم روی سیستم قیمومت وارد بشیم و دست پای آمریکا رو ببندیم. اینم از مخالفینش بود، چون سیاست کلیترش این بود که ما در امور داخلی کشورهای دیگه نباید مداخله بکنیم و استعمار زدایی هم بشود. یه اصل سیاست درهای باز بود مال ویلسون در سیاست خارجی که من عرض کردم خدمت شما. یه بحث دیگه استعمار زدایی بود که این تلاشی بود در واقع در جهت همون سیاست درهای باز و مخالفت با دولت‌های اروپایی برای اینکه کنار برن اینا جارو بدن به این آقای و عدم مداخله هم یعنی که انگلستان نیاد در داخل ایران مداخله بکنه بلکه دولت آمریکا بتونه زمینه رو به این ترتیب به دست بیاد. و همین مسئله باعث میشه که ما ببینیم که عرب‌ها تلاش بکنن زور بزنن برای اینکه آمریکایی‌ها رو بیارن وارد منطقه بکنن. با فشارهایی که در این زمان صورت میگیره یه هیئتی رو این دانشگاه آمریکایی بیروت که ازش خدمت دوستان یاد کردیم یه کمیسیونی رو درست میکنه، عده‌ای از نمایندگان آمریکا رو، بریتانیا رو و فرانسه رو و ایتالیا رو پیشنهاد میکنه که آقا اینا بیان برن در سطح منطقه بگردن، عراق رو ببینن، ارمنستان رو ببینن، لبنان رو ببینن، فلسطین و جای دیگر رو مشاهده بکنن، ببینن نظر مردم چیه، آیا کدوم کشور در این مناطق بیاد قیمومت رو به عهده بگیره و مردم بیشتر حاضرن با کدوم یکی از اینا همکاری بکنن. و همچنین اطلاعاتی در مورد خودمختاری و مسائل مختلف مناطق، حالا اطلاعات جاسوسی یا چیزهای دیگه به دست بیاد. فرانسه و انگلیس و بریتانیا، فرانسه و انگلیس و ایتالیا در ابتدا موافقت کردن، گفتن خب حرف خوبیه ما میریم، ولی بعد ظاهرا متوجه شدن که حرف خوبی نیست، چون آمریکایی‌ها از این قضیه ممکنه سوء استفاده بکنن، در مناطقی وارد بشن که تا به حال نبودن. روی همین اساس بود که بعد مخالفت کردن، ولی آمریکایی‌ها نپذیرفتن این مطلب رو، دوستا نماینده فرستادن، این نماینده‌هاشون وارد منطقه شد، یه چند روز در حیفا بودن، یافا بودن، اورشلیم بودن و سه هفته ای رفتن در لبنان و سوریه، بعد اومدن وارد مصر و عربستان شدن، همینجور منطقه رو میگشتن. و در اینجا مجموعاً اعلامیه دادن که ما باید چیکار بکنیم در رابطه با منافع ملت‌های منطقه دقت بکنیم. سازمان صهیونیستی در این زمان ناراحت میشه، یه اعلامیه برخلاف آمریکایی‌ها میده، ولی ویلسون اظهار می‌داره که ما برخلاف منافع یهود اقدام نخواهیم کرد، شما بذارید این هیئت کار خودش رو انجام بده. و وقتی کارش انجام داد منافع شما هم تامین خواهد شد. این هیئت برگشت و اومد رفت داخل آمریکا و اومدن گفتن که ما مجموعاً میگیم که در فلسطین و سوریه یک دولت عربی واحدی تشکیل بشه، اون گروهی که به وجود اومده، در حالی که این مسئله رو نپذیرفتن یهودی‌ها و گفتن ما می‌خوایم مستقل بشیم، به صورت مستقل اداره کنیم. مسلمان هم گفتن که ما به هیچ وجه تابعیت فرانسه رو و انگلستان رو نمیپذیریم. مسیحیان و مارونی که در منطقه بودن اینا اعلامیه دادن آقا ما طرفدار فرانسه ایم. خلاصه آش شعله قلمکاری در منطقه به وجود اومد که باعث یه مقدار درگیری ها شد. چون وقت تموم شده یه چهار دقیقه هم وقت داریم رو برای سوالات بگذاریم، بعد اگر مسئله نیست که جلسه آینده بحث رو ادامه بفرمایید.